أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فاصطدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. مطالب دیگری که مربوط به این بخش از آیات است و بازگو نشده این است که قبلا اشاره شد در نبوت وجود مبارک هستی یوسف سخنی نبود و ثبوتا اعطای مقام نبوت در هر مقطعی از مقاطع سنی ممکن است به دلیل اینکه در جریان هستی عیسی سلام الله علیه در مهد فرمود اینی عبدالله آسان در کتاب جعای نبی ها. قرآن کریم وجود مبارک یوسف سلام الله علیه را از انبیا می داند. این بیان رشد است، امر قطعی است، چون که در سوره مبارک غافر قبلن هم اشاره شد که به صورت روشن از رسالت به نبوت وجود مبارک یوسف سخنی به میان آمده. سوره غافر آیه 34 این است: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. که به صورت روشن دلالت بر رسالت وجود مبارک یوسف دارد، چون که در بحث های سوره مبارک انعام هم گذشت که نام شریف یوسف سلام الله در ردیف انبیا آمده است. آیه 84 سوره مبارک انعام این است: و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحن هدینا من قبلو و من ذریتهی داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین. در نبوت او هیچ تردیدی نیست و صراحت قرآن کریم است. مطلب دوم آن است که ثبوتاً ممکن است وجود مبارک یوسف در هر مقطعی از مقاطعی که خدای سبحان مصلحت می‌دید ایشون را به مقام نبوت می‌رسوند، چون که در جریان هستی عیسی سلام الله علیه شده است. مطلب سوم مقام اثبات است که آیا از این بخش سوره مبارک یوسف رسالت به نبوت اون حضرت استفاده می شود یا نه فقط مقامات معنوی اعطای حکم اعطای علم به مانند آن. اشاره شد که از این بخش بیش از این مقام که به مقامات معنوی رسیده است، از حکم الهی مثلا امشد، از علم ویژه برخوردار شد، استفاده نمی شود. ممکن است اینها همراه با نبوت باشد، ولی در مقام اثبات دلیل می طلبد. مطلب دیگر آن است که این که فرمود و راودت هلتی هوفی بیتها عن نفسهی، اگر می فرمود و راودت هو عن نفسهی کافی بود، برای اینکه قبلا نام اون مرأه به عنوان قال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه گذشت، نام عزیز مصر وزیر مصر به عنوان مشتری یوسف و نام همسر و به عنوان امرأه مشتری ذکر شد. و قال الذی اشتراه من مصر لامرأته، اگر می فرمود و راودت هو عن نفسه کاملا معنی روشن بود، اما برای تشدید مطلب
که جریان در نهایت شوق و علاقه بود و از طرف اون زن نهایت علاقه و از طرف بزرگ بارک یوسف به حسب ظاهر باید پذیرش می بود، برای اینکه هو فی بیتها بود و این هم به نحو استمرار بود. اگر یک جوانی با این جمال در حد اختیار کسی باشد سالیان متمادی، هم او دل باخته تر می شود هم این مطیع تر. فرمود و راودت حلتی هو فی بیتها عن نفسه، مع ذلک این خویشتنداری کرده است. مطلب دیگر آن است که این معاذ الله بالاتر از اعوذ بالله است، لکن گوینده معاذ الله بالاتر از هر کسی که اعوذ بالله میگوید این ثابت نمی شود. ممکن است در کلمات وجود مبارک پیغمبر اسلام یا یکی از ائمه علیهم السلام در بعضی از ادعیه اعوذ بالله گفته بشود، اما اگر کسی در یه حالت خطری قرار گرفت، تو اون بهبوه خطر یه استغاثه خالصی از اون نقل شده است، دلیل نیست که همیشه اون حالت را داشت. یک چه این که از بزرگی اگر یک فعلی یا اسمی نقل شد، دلیل نیست که همیشه او این فعل یا اسم را دارد، بالاتر را ندارد. دو، ما اگر خواستیم بسنجیم بزرگ مبارک یوسف به یکی از اهل بیت علیه السلام را، باید مجموع سیره و سنت اون حضرت را با مجموع سیره و سنت یکی از اهل بیت علیهم السلام بسنجیم، اون وقت معلوم شود که اینا به مراتب بالاترن. اینا همتای قرآنن که قرآن مهیمن بر سایر کتاب هاست و انبیای گذشته به اندازه کتابشون رشد دارن و اهل بیت به اندازه قرآن رشیده است. اگر اینها عدل قرآنن و افتراق بین اینها و قرآن نیست، پس حقیقتی در قرآن نیست که اینها ندانند. و اگر قرآن مهیمن بر همه کتاب هاست، کسی که عدل قرآن است او هم مهیمن بر همه انبیا و اولیا است که معادل کتاب های خودشونند. برابر این وجود مبارک اهل بیت حساب خاص دارند، بزرگان دیگر، اولیای دیگر، معصومان دیگر حساب مخصوص. اگر وجود مبارک سید شهدا در یه مقطعی فرمود اعوذ بالله، این دلیل نیست که وجود مبارک یوسف مثلا بالاتر است. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله وقتی بخواهد از اون عزیز مصر و مانند اون از همسر زلیخا نام ببرد، نمی فرماید و الف یا سیدهما، سیادت را به هر دو اضافه نمی کند که معروف بشود او بزرگ و سید و سرپرست یوسف هم بود، چون که سید و سرپرست و بزرگ زلیخا هم بود. اینجا ضمیر را مفرد می آورد و الف یا سیدها نه سیدهما، لذا احتمال اینکه ضمیر انه ربی یا رب به اون عزیز مصر برگردد یه احتمال موهوم و موهونیست. مطلب دیگر این است که وجود مبارک یوسف در این جریان به یک عشق حقیقی مبتلا بود و اون عشق خداست ولا غیر، دیگری به یک غلط مبتلا بود. بعضی خواستن بگویند به صحیح مبتلا بود، بعضی ها نتوانستن را ثابت کنند، ولی ظاهراً به غلط مبتلا بود. بیان و ذالک این است که همونطوری که تو کلمات این سهالت هست، همونطوری که تو قضایا و حملها و اسنادها این سهالت هست، تو اوصاف درونی هم همین سهالت هست. پس پل بحثو فی ثلاث مقامات. مقام اول درباره الفاظ است که الفاظ یا صحیح استعمال می شود یا غلط. اگر صحیح استعمال می شود یا حقیقت است یا مجاز، بلکه مجاز صحیح هست، منتها مجاز است دیگه. اگر لفظی رو انسان در یه معنای استعمال کرد که موضوع له او نبود و مناسب با موضوع له او هم نبود به یکی از علائق معروف، این استعمال غلط است. مثل این که بگوید رأیت و اسدن و منظور از این اسد یه آدم ترسو باشد، این یه حالا میخواست مسخره کند یا بالاخره نمیدونه چی بگوید، این استعمال غلط است. برای اینکه این لفظ در معنای استعمال شد که اون نه معنای حقیقی این کلمه است نه معنای مجازی. قسم دوم این است که صحیح باشد. پس استعمال لفظ در معنا یا صحیح است یا غلط. غلط باشد مثل اینکه بگوید رأیت و اسدا و منظور یه شخص ترسو باشد. حالا که صحیح شد اون صحیح یا موضوع له این کلمه است میشه حقیقت، یا موضوع له نیست ولی مناسب با موضوع له هست میشه مجاز. اگر گفت رأیت و اسدن و منظور حیوان مفترس بود این صحیح هست و حقیقت، اگر گفت رأیت و اسدن منظور رجل شجاع بود این صحیح هست و مجاز. پس استعمال لفظ در معنا یا غلط است یا صحیح، اگر صحیح بود یا حقیقت است یا مجاز. این مال کلمات. تو اسنادم همین طور است، قضیه هم همین طور است، حمل هم همین طور است. اگر ما محمولی را به موضوع اسناد میدیم یا فعلی را به فاعل اسناد میدیم، این اسنادها و این فعل و فاعل درست کردن ها یا غلط است یا صحیح. اگر صحیح بود یا حقیقت است یا مجاز. اونجا که غلط باشد مثل بگیم جر الحجر، جر الشجر، خب اسناد جریان به حجر، اسناد جریان به شجر وایرسی ندارد که، سنگ راه نمیفته که، تناسبی هم ندارد با جریان. این جریان نه مال سنگ است نه با سنگ مناسب است. پس این استعمال میشه غلط و این هم میشه بی‌معنا. و اگر چون که ما اسناد دادیم یه فعل رو به یه فاعلی یا یه محمول رو به یه موضوعی گفتیم الالفو جارن به معنادار بود، این دو قسم است، یا حقیقت است یا مجاز، البته یا حقیقت عقلی است یا مجاز عقلی. اگر گفتیم الماء جارن جر الماء، این اسناد الی ما هو له است و حقیقت است، حقیقت عقلی نه حقیقت لغوی. لغوی اون مقام اول. و اگر اسناد دادیم این فعل یا این وصف را به چیزی که ارتباط با او حقیقت در او نیست و با او ارتباط دارد، مثل جرن نهر، رودخانه جاری است. خب رودخانه خانه رود است، خانه که جاری نیست، اما چون بستر رود است، مناسب رود است، رود از اینجا میگذرد، اگر گفتیم رودخانه جاری است عرف میپذیرد، محاوره عبا ندارد. یا جرن میزاب گفتیم ناودون جاری است، این تناسبی دارد. پس اسناد جریان چه به صورت فعل چه به صورت اسم یا الی ما هو له است عقلا میشه حقیقت عقلی، یا الی ما هو له نیست ولی مناسب الی ما هو له است میشه مجاز عقلی. اینم مقام ثانی بحث که به اجمال از این دو مقام بگذریم. اوصاف نفسانی هم همینطور است. این صفتی که آدم دارد بالاخره یا غلط است یا صحیح. اگر صحیح بود یا حقیقت است یا مجاز. علاقه از این قبیله، دوستی از این قبیله، اینا اوصاف نفسانی است. اینا فعل ماست، سیره ماست، سنت ماست، به حیات ما را تعمیل میکند. این لفظ نیست که ادیبانه بحث کنیم، یا اسناد نیست که بیایی بحث های عقلی رو اونها مطرح کنیم. این هویت ماست، اون چی که ما در درون داریم یا غلط است یا صحیح. اگر صحیح است یا مجاز است یا حقیقت. اگر مجاز است باید سعی کنیم به حقیقت برسد. اگر به حقیقت نرسید تو بین راه هم توقف کردیم باز از ما میپذیرند. بیان ذلک کمی علاقه است. این علاقه یا غلط است که انسان به چیز باطلی دل ببنده، مثل حب دنیا را از کل قطعه با همه زیر مجموعش، هر جا بازی و ترفند و خدعه و عوام فریبیست دنیاست، این رأس کل قطعه است. این علاقه غلط است، نه غلط ادبی نه غلط اسنادی. ما اینجا قضیه نداریم، لفظ نداریم، استعمال نداریم، ما ایمو میخوام ببینیم غلط راه میریم یا درست راه میریم. اگر به دنیا دل بستیم این علاقه غلط است، و اگر به چیز باقی سودمند نافع در راه دل بستیم این علاقه صحیح است. حالا که صحیح است یا به ذات نافع است، وهو الله سبحانه و تعالی، علاقه به او، محبت به او علاقه حقیقی است، یا نه مجرد است، معبر است، جای جواز عبور است، ما را به او نزدیک می کند، مثل علاقه به پیغمبر، علاقه به قرآن، علاقه به اسلام، علاقه به اهل بیت. اینا میشه مجاز، اینا مجرد هم معبر هم که ما را به اون محبوب حقیقی می رسوند. حالا یا این یا او، خود اونها محبوبشون ذات اقدس اله است بلا غیر، حبن له حبن له. اینه برای ماها که در راهیم، محبت اینها به عنوان اجر رسالت قرار داشته، ما را آوردن سر پل و بودن لا اسألكم علیه اجرا الا المودت القربا. این مودت مجوز است، مجاز است، معبر است، شما را میرساند. شما این معبر را بگیر، فاصله نگیر، میرسید. کسی شما را از اینجا بیرون نمیبره، شما خودتون بیرون نری. این پلیست، این راهیست که شما را مقصد میرسون. پس علاقه یا غلط است یا صحیح، صحیح که شد یا حقیقی است یا مجازی. مجاز به چیزی میگویند که مجوز باشد، معبر باشد، پل مستقیم باشد، ما را به اون حقیقت برساند. یه بیان لطیفی مرحوم خواجه توسی رضوان الله تعالی تو شرح اشارات و مقامات عارفین اینها دارد که میفرماید علاقه مجازی، عشق مجازی مثل عشق به شمائل پیغمبر. شمائل نه یعنی صورت، شمائل یعنی سیرت، یعنی اخلاق. شمیله به صورت نمیگن، به سیرت میگن، به اخلاق و به صفات نفسانی میگن شمائل. علاقه به شمائل انبیا و اولیا، علاقه به سیره پیغمبر، علاقه به سیره اهل بیت علیه السلام میشه مجاز. برای اینکه یه پلیست انسان رو به اون حقیقت میرسه. تو بیانات نورانی ائمه علیه السلام وقتی سخن از عشق مطرح میشود، اینا میگوین افضل مردم کسانی هن که نه تنها اعبد مردم افضل مردم هن، بلکه افضل مردم عاشق ترین مردم به عبادت هن. این کتاب شریف اصول کافی جلد دوم، کتاب ایمان و کفر، باب العباده، صفحه 83 این چاپی که در دست ماست، همون کتاب ایمان و کفر، باب العباده. حالا با هر چاپی که باشد این باب العباده مشخص است. روایت سومی که مرحوم کلینی در این باب عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، عن عمرو ابن جمی، عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند، این است که وجود مبارک امام ششم فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و سلم افضل الناس من عشق العباده فآنقها و احبها به قلبه و باشرها به جسده و تفرغ لها فهو لا یبالی علی ما اسبح من الدنیا علی عسر ام علی یسر. فاضل ترین مردم کسی است که به عبادت عشق ببرزد، نه اعبد مردم باشد. این عاشق عبادت است. عاشق عبادت است یعنی چی؟ یعنی با عبادت دست به گردن است، معانقه میکند. این دیگه نباید بهش بگن آقا اول وقت است، زود نماز اول وقت بخون، با جماعت هم بخون، وقتی میبینی اینجا جماعت است چرا فاصله میگیری؟ این نباید بهش بگن، این حتی دلباخته است. سعی میکنه نماز رو حسد بخونه، اول وقت بخونه، جماعت شو حفظ بکنه. فآونقه ها، این با او معانقه میکند، دست به گردن است. و احبها به قلبهی، با تمام وجود نماز دوست داره، عبادت دوست داره. حالا هر عبادتی شد، تو ما مکش رمضان بود روزه رو دوست داره، تو ایام جهاد بود جبهه رو دوست داره، تو زکات بود زکات دوست داره، ایام حج عمره بود حج عمره رو دوست داره. بالاخره عبادت الهی رو، اون چیزی که ذات اقدس الهی فرمود، نه تنها دوست دارد و با شرها به جسده، با تمام بدن این نماز رو لمس میکند، روزه رو لمس میکند. و تفرغ لها، برای او وقت فارغ میگذارد، بهترین وقت را با فراغت بال، با فراغت فرق خدمت عبادت میرود. فهو لا یبالی علی ما اسبح من الدنیا. حالا مشکلات دنیا و آسانی دنیا برای او فرق نمی کند، او یه محبوب دارد به نام نماز. جریان یوسف سلام الله علیه تبیین عشق غلط است از عشق صحیح یک، و تبیین عشق مجاز است از عشق حقیقت این دو. با اون زن گفت شما گرفتار غلطی، گرفتار مغالطه هستید. این مغالطه، مغالطه ادبی نیست که با معانی بیان حل بشه، یا مغالطه منطقی نیست که با حکمت و کلام حل بشه. این مغالطه انسانی است، یعنی بیگانه در درون انسان راه پیدا میکند، میگوید این کمال توست. اینا با درس خوندن حل نمیشه. این ابتکارات دینه فقط که میگه تو خودت مواظب باش، گاهی دیگری میاد تخلیه میکنه یه چیزی رو در درون دلت جا میده، اون هویت تو بر میداره، برای تو شناسنامه درست میکنه، میگه جنابالی اینی، به شما باورتون میشه. مواظب باش شیطان نیاد تخلیه نکنه و چیزی دیگر در مغز و دلت جان نده و خیال نکنی که تو همانی. این میشه مغالطه. پس اگر کسی سری به دلش نزد، این که غافل است. اگر سری به دل زد، دیدی خواسته ای داره، میخواد به مقام برسه، دنیا میخواد، آسایش میخواد، رفاه میخواد، محبوب و چیز دیگر است، این گرفتار غلط است، نه صحیح. اگر نه علم و معنویت و حوزه و حرم و اینا رو دوست داره، این معلوم شد تو راهه، تو معجوز است، تو معبر است، تو صراط مستقیم است، تو پل است. اگر انشاءالله ادامه داد به اون حقیقت ذات اقدس اله رسید که حب بندک کمال الانقطاع را طلب کرد، این به دنبال حقیقت میگرده. جریان وجود مبارک یوسف برای همین قبیل است، نه از سنخ اشاعه فحشا و امثال ذلک. این آمده برای اینکه غلط رو از صحیح جدا کنه، حالا که صحیح شد مجاز رو از حقیقت جدا کنه. مطلب دیگر این که قرآن کتاب ادب است، یعنی صدر و ساقه او ظرافت در گفتار است و تعلیم. منتها وقتی بخواهد از یک معانی قبیح ما یستقبه و ذکر رو یاد کند، از دورترین کنایه کمک میگیرد تا یه مطلب رو بفهمانه. ولی وقتی 1400 سال 15 قرن مانند اون گذشت، این لفظی که خیلی دور بود در اثر تکرر استعمال نزدیک می شود صریح. سر این که معانی قبیح، چیزی که یستقبه و ذکرو الفاظ فراوانی دارد تو ادبیات، سرش همینه. جامعه مؤدب سعی میکند از اون معانی قبیح به کنایه نام ببرد. یک زمان یا وقت اون معنی کنایی وقتی تکرار شد، حکم معنای صریح را پیدا میکند، این رو میذارن کنار، یه معنای کنایی دیگر برش ذکر میکنن. وقتی یه چند سباهی اون معنا رو استعمال کردن، اونم تقریبا میشه معنای صریح، اون رو میذارن کنار، یه معنی سوم برش ذکر میکنن. معانی قبیح تو لغات و ادبیات فارسی، تازی، هرچی که باشد، مگر اونایی که باک نداشته باشند، الفاظ فراوانی دارد. سرش برای همین است. کلمه قائد، اون روزی که قرآن کریم این کلمه را به کار می‌برد، از دورترین کنایات قضای حاجت بود. در سوره مبارکه مائده که فرمود اگر کسی از قائد آمد وضو بگیرد، قائد که معنی مدفونی است، این تو لمعه و غیر لمعه ملاحظه فرمودید، اون مکان پستی که باد نمیوزد، کسی اون مکان رو نمیبیند، تو بیابونها برای قضای حاجت میرفتن، اون مکان پست رو میگفتن قائد. فرمود او جاء احد منکم من القائده، اگر یکی از شما از اون جاهای پست آمدید، یعنی رفتید قضای حاجت کردید، وضو بگیرید. خب این کلمه اون روز از کنایی ترین کلماتی بود که در سوره مبارکه مائده به کار رفته. آیه 6 سوره مبارکه مائده این است: و ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط، اگر یکی از شما از اون غائط بیاد بیرون، یعنی از اون مکان منخفضی که باد نمیزند، کسی هم رو نمیبینه، از اینجا بیاد بیرون. این کلمه کم کم در اثر تکرر استعمال بر خود مدفوع تطبیق شد و معنی مدفوع شد، حالا دیگه کسی نمیگه قائد. بعد همین قضای حاجت رو گفتن تواله، بعد هم میگن دستشویی. الان کم 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 هم در این فکرن که این دستشویی رو بردارن یک کرمی دیگه ترجش بذارن. خب دستشویی که معنای قضای حاجت نیست، ولی معنای کنایه بود. الان دیگه اون معنای مستقبح الذکر را به ذهن تداعی میکنن. کلمه فروج هم همینطور است. در سوره مبارکه قاف وقتی از خلقت آسمان ها سخن به میون می آورد، آیه 6 سوره قاف این است: افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. هیچ شکافی تو آسمان ها نیست. همین معنا را که خیلی معنای کنایی و دور است، در سوره مبارکه مؤمنون آیه 5 به این صورت آمده است: والذین هم لفروجهم حافظون. خب این نهایت ادب است. ولی وقتی 15 قرن این کلمه گفته شد، حالا دیگه معنای خاص خودش رو پیدا کرده. کسی سعی میکند اینجور تعبیر نکند. و اگر چون که در باره هست مریم سلام الله علیها آمده است که احسنت کذا، او از همین قبیل است. اون روز جزء ادبی ترین کلمات بود. کلمه هیتلکم همینه، نهایت ادب و نهایت عفاف را رعایت کرده که فرمود هیتلک. الان ممکن است در یه فضای عربی اگر کسی بگوید هیتلک، یه معنای گزندهی رو تداعی کند، ولی اون روز جز دورترین معانی بود. از این جهت ذکر کرده است. مطلب بعدی آن است که مطلبش تو قرآن هست، ولی کلماتش فرق کرده. قرآن همون کلمات را الی یوم القیامه به کار میبرد. مطلبش الی یوم القیامه، کلماتش الی یوم القیامه. ولی در محاورات ما مردم یه تحولی پدید آمد. ما الان نمیگوییم قائد، میگیم دستشویی. بله خب، ولی منظور این که وقتی معنای کنایی در طی چند قرن کنایه بودن خودش از دست داد، صریح شد، دیگه مردم در محاورات لفظی که لازم نیست این کلمه رو به کار ببرن. این که مثل نماز نیست که حتما باید حمد و سوره خونده بشه. اینا در محاورات لفظی میتوانن یک کلمه دیگه به کار ببرن، چه اینکه به کارم میبرن. در تعبیرات هم اونجا هم نمیگن والذین هم لفروجهم حافظون، همونجور تعبیر بکنن. این تعبیر دیگه دارن که با ادبیات روز سازگارتر باشد. جریان هیتلک هم همینطور است. اگر یه وقتی گفته شد هیتلک، ممکن است که امروز یه معنای گزنده رو تداعی کند، ولی اون روز جز دورترین معانی کنایه بود. مطلب دیگر اینه که قرآن چه در مسائل خونریزی ها، چه در مسائل غریزه ها، اینها رو بازگو میکند، خطراتش ذکر میکند، سیئاتش ذکر میکند و کسانی که رادمردانه از اینا گذشتن اون را ذکر میکند، حسنات او را ذکر میکند. دیگه چنین جریانی میشود تعلیم کتاب و حکمت و عبرت، نه اشاعه فحشا. اشاعه فحشا آن است که کسی زشتی را ذکر بکند، به خودش را به دیگری اسناد بدهد، دستور تشویق باشد، دستور ترغیب باشد، یا در مسئله غریزی یا در مسئله خونریزی. مثلا کسی بگد من فلان کار کردم، زدم، بردم، کشتم، کسی کاری با نداشت. اما وقتی قرآن جریان قابیل و حابیل رو ذکر میکند، در کمال تقوا ذکر میکند تا جلوی خونریزی رو بگیرد. فقتله فاصبح من النادمین شد. اونی که گفت لئن بسطت الیه یدک تقتلنی ما انا بواسطه یدی الیک لاقتلک شد. این جریان خونریزی، اونم جریان غریزه. پس بنابراین این نهایت عفاف را رعایت کرده. بله اومد هم همینطور است. اونجا گاهی بفرماد به این که ای کاش مادر نداشتی، لا املک به مانندر. اون روز هم جز معانی کنایی بود. امروز بعد از گذشت هزار سال به این صورت در آمده. اون روز جز معانی کنایی بود و بعد از اینکه 10 قرن این کلمات تداول پیدا کرده است، معنای روشنتری را پیدا کرد. عمده اینه که ما تو بخشای مقالطه خودمون دریابیم. عطار نیشابوری تو کتاب منطق و طیر چون اصل رسالت و تیر مال مرحوم بوعلیست، بعد منطق و تیری نوشتن به زبان پرنده ها و حیوانات، اینا مطالب بلندی ترجمه کردن. در بخشی از این منطق و تیر دارد به این که برای که ثابت بکند این عشق غلط بود، عشق صحیح نبود، حالا تا بگه مجاز است یا حقیقت، گفت مردی به یک زن زیبای دل بسته بود. این برای که بود بفهماند که تو عاشق نیستی، گرفتار غریزه ای. به تعبیر جناب نظامی، عشق آینه بلند نور است، شهوت ز حساب عشق دور است. اون یکی غلط است، این یکی صحیح. حالا یا مجاز است یا حقیقت. غلط غلط است، صحیح صحیح. مبادا کسی خیال بکنه عاشق یه چیزی شده. این باید بفهمه که حیوان یا انسان. اگر حیوان بود هرگز عاشق نخواهد شد. اگر طلیعه انسانیت است، بله عشق برای او رواست. او برای اینکه بفهمونه به این جوان که تو حیوانی، هنوز انسان نشدی، ایام عادتش فرا رسید، یه بیماری دیگه هم بود گویا تصادفی هم کرده، یه تشتی آورد همه این خونا رو جمع کرده، چون میدونست که چه خبره. حالا اصلش ممکنه افسانه باشد، برای جناب عطار نیشابوری اینا رو به صورت افسانه هم که شد بخوان اون حقیقت رو بیان کنن. حالا این آزمود، زمان عادتش هم رسید، تصادف هم کرده، پاشم بغداد جراحت دیده یا مثلا افتاده، بعضی از اعضای بدنش خون ریخته، این خونهایی که از بدنش ریخته به اون خونهای عادت همه رو در یه تشتی جمع کرده، خون فراوان. خب از یه زنی این همه خون بریزد دیگه اون جوان خودش از دست میده. اون یکی که از راه رسیده دید این تراوت سابقه نداره، دیگه خیلی با او با مهر سخن نگفت، فورا این زن این تشت خون را آورد پیشش، گفت تو عاشق این تشتی، تو عاشق این خونی، تو حیوانی، تو این خونه میخواستی، این خون که در تنم بود من یه تراوتی داشتم به دنبال من را میفتدی، الان اینکه خون ریخته بیرون ما را رها کردی، تو اصلا انسان نشدی. و تعبیر خوبی هم هست، ما برای اینکه بفهمیم حیوان بالفعلیم و انسان بالقوه یا نه انسان بالقوه، این بالاخره با سری به خودمون بذاریم دیگه. این گفتن مراقبت، مراقبت همینه. این که توی اون باره که ماعید فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی سر جاتون باشید. این علیکم اسم فعله، یعنی که تکون نخوری، الزمو انفسکم، سر جاتون باشید، این رهلتون، این اساستون، این هویتتون، این داشته باشید، با این سفر بکنید، اینو بذارید به جای دیگه این گم میشه. علیکم انفسکم. این تشت بهش نشون داد، گفت تو دنبال این خون میگشتی، خیال میکرده به دنبال ما می. ما که فهمیدیم تو بیگانه ای. خب بنابراین یه منطق است، میگوید افضل الناس من عشق العباده. شما تو جریان کربلا مال سید شهدا سلام الله علیه مشابه رو ببینید، گویا مرحوم محدث قمی تو سفینه تو لغت عشقه این رو نقل کرده باشد که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه جنگ سفین که برمیگشتن رسیدن به یه سرزمینی، خاک اون سرزمینی گرفتن، بو کردن، به دو رکعت نمازم خوندن، جن چند تعبیر فبود هاهونا هاهونا با دستان مبارکشون اشاره کردن 20 سال قبل از جریان کربلا. به حضرت عرض کردن که این ها اونا ها هونا می فرمود چیه؟ همون ها هونا مسار او عشاقه، عاشقان الهی در این سرزمین می آرم. بعد فرمود کربلایی می شود که قیام بکند، الجامیان می گرن، ادی اینجا شربت شهادت می نوشن و ماننده. خب خدا اونجا یک بار که هستم 20 سال قبله و بود اینجا جای عاشقان است و اون میشه عشق. اینی که کلینی نقل کرده میشه عشق، این میشه عشق صحیح. حالا صحیح یا مجاز است یا حقیقت. وجود مبارک یوسف خودش عاشق بود، میدونست که این شهوت است نه عشق، او تشخیص داد که این غلط است. عشق یعقوب به یوسف بود که میشد عشق صحیح منتها مجازی، اما علاقه دیگری به یوسف غلط بود، کار حیوانی بود، گفت معاذ الله. و تا آخرم ایستاد، رب سجن و احب و الیه، همه حسیتش هم رو همین قسمت ریخت. این قصه دیگه صدر و ساقش ردیف احسن و قصص ها خوب بود دیگه، سخن از اشاعه فحشاش، همه حسیتش رو پای عشق حقیقیش ریخته، عشق صحیحش ریخته. حالا اگر از ما نتوانستیم به اون حقیقت برسیم، تو را تو همین پلم بمیریم برای ما غنیمت است. که من مات علی حب اهل البیت علیهم السلام، مات شهیدا. از اینجا بیرون نریم. حالا رسیدیم به کمال الانقطاع، طوبی لنا و حسن مآب. نرسیدیم، بالاخره تو راه مردیم دیگر. اینی که گفتن کسی رو این محبت بمیرد مات شهیدا، همینه. بیراه که نیومدیم، از جبهه که فرار نکردیم، تو راهیم، تو جبهیم، بر خوب مردیم، پیروز نشدیم، اما مات شهیدا. اما کمال الانقطاع فوق همه این حرف هاست. چرا؟ عشق به خدا که رسید، ذات اقدس اله مظاهری دارد، چون که صد آیت نود هم پای شماست. ممکن نیست کسی به عشق به خدا برسه و اهل بیت رها بکنه. مثل این کسی نردبان بذاره، با نردبان ترقی بکنه، دستش به سقف برسه، کار مهندسی رو انجام بده، بگه حالا که من دستم به سقف رسیده نردبان چیه؟ خب اگه گفت نردبان چیه، همونجا میفته دیگه. اگر بگه نردبان چیه، همونجا جای سقوطه. اه به تو چرا دیگه، مجاز است دیگه. نخیر، خود ذات اقدس اله به باب فرمود به اینکه وابتغوا الیه الوسیله. گاهی هم میگن ما چیکار به ائمه، گاهی هم میگن چیکار به نماز و روزه، دل باید پاک باشد. همون اون که میگه چیکار به ائمه، همین حرف هم میزند. میگه همون خدایی که باب فرمود وابتغوا الیه الوسیله، همون خدا فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربی. بلاخره خدای سبحان معکم اینما کنتم. شما بخواد به خدا برسید، نردبان میخواد یا نه؟ نردبان شما نماز است، روزه است، همین عبادات است، صلات است، صوم است، زکات است، حج است، ولایت است. به ما نودی احدون بشه بسته به ما نودی بر ولایه. این نردبان است. شما خود بی نردبان بیایی یا بعضی که رسیدی بگی نردبان چیه؟ در هر دال سقوطه. یا تا آخرین لحظه با نردبان باشی. لذا تا آخرین لحظه هم باید با صوم و صلات و حج و زکات باشی، هم با پنجمیش که ولایت است باشی. هر کدام از اینا رها کردی، نردبان رها کردی. خب فرمود واستبق الباب. اینجا دیگه باب مفرد است، جای جمع نیست. اونجا که فرمود به قلقت الابواب، جای جمع بود. اینجا که جای جمع نیست که، لذا اینجا مفرد بود. واستبق الباب و این زن شروع کرد به حمله کردن. و قدت قمیصه من دوبرن. قمیص غیر از ثوب است، ثوب یعنی پارچه، قمیص یعنی پیرهن. پیرهن وجود مبارک یوسف را از پشت سر پاره کرد، از بالا کشید پایین. و الف یا سیدها رد الباب. نه سیدهما، نه ربهما، سیدها رد الباب. در چنین حال این زن برای اینکه کسی را متهم بکند، به عزیز مصر، به همسر خود گفت ما جزاء من اراد به اهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. حالا این ما میتواند به یک تقریب موصوله باشد، به یک تقریب نافیه باشد، یا استفهامیه باشد. جزاء او چیست؟ مگر یا رو به زندان ببریم یا کیفر نقد. وجود مبارک یوسف خب ناچار شد از خودش دفاع کند دیگر. قال هی را ودتنی عن نفسی. دیگه اون هیتلک را هم نگفت. این میگن ادب. از دورترین جا حرف زد، نگفت این درها را بست، این نگفت خودش آرایش کرد، این نگفت بیا، اینا را اصلا ذکر نکرد. از اون دورترین نقطه شروع کرد. این میگن کنایه در کنایه در کنایه، میگن مجازن در مجازن در مجاز. این دورترین نقطه را گفته. هی را ودت نیان نفس. در اینجا خدای فرمود که خواهی شما با من باشید، لله جنود و سماوات و الارض دیگر. اگر صدر و ساقی جهان سپاه الهیان، ستاد الهیان، از هر چیزی در هر مقطعی ذات اقدس اله چیزی را یا کسی را به کمک کسی میفرسته. گاهی حرف زدن معجزه است، گاهی حرف معجزه است، گاهی حرف زدن یا حرف معجزه نیست ولی مشکل گشاست. اینا این سه مرحله و مانندان هر کدوم مقطع خاص خودش داره. گاهی تکلم معجزه یا کرامت است، نه کلام. کلام یه امر عادی است، اما حرف زدن معجزه است. نظیر وجود مبارکه عیسی که اونا گفتن کیف نکرده و بنکار فی المهد سبیا، قال انی عبدالله آسان در کتاب و جعل نبیا. این تکلم مشکل حل کرد. این نگفت مادرم پاکشه، مگه این گفت مادرم پاکه؟ من گفت شما دروغ میگی. کلامش که در این نبود، با این تکلم مشکل حل شد. گاهی گذشته از تکلم، کلام هم معجزه است. مثل که بشه وارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اینکه امی بود، تکلمش رو ما ینطق عن الهوا، خود این نطق، خود این تکلم الهی است. یک کلام هم الهی است و هر دو کرامت است. خب بالاخره یه امی بخواهد متکلم وحی باشد، درس خونده اگر بخواد که حرفای علمی بزنه بله، اما امی بخواهد تکلم داشته باشد، این دیگه کلامش هم کلام وحی است. مطلب بعدی آن است که این شهادت کتاب، شهادت در محکمه به اون معنا نبود که قاضی باشد و مدعی باشد و منکر باشد و در برابر منکر یمین اینا باشد که محکمه قضایی تشکیل شده باشد. همین شهادت عرفی و ادبی بود، در اون صحنه شهادت داد و این شاهدم چون من اهلها بود دیگه متهم نبود. همون شهد شاهدون، این کلمه من اهلها را آورده، حالا یا برادرزاده او بود یا خواهرزاده بود، طفل بود، هر که بود، اوناشون دخیل در مسئله نیست، ذکر نفرمون، ولی من اهلها نقش تعیین کننده دارد. هر که بود از بستگان این زن بود. و شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبر فصدقت و هو من الکاذبین. معلوم میشه که یوسف میخواست حمله کند و اون زن یقش رو گرفته که حمله نکند، اما اگر پیرهن یوسف از پشت پاره شد، معلوم میشود این زن میخواست حمله کند، او رو بگیرد، او از دستش فرار کرده، این زن از پشت سر رسیده، پیرهن رو گرفته پاره کرده. و این کان قبیسه قد من دوبرن فکذبت این زن و هو من السابقین. والحمد لله رب العالمین.